سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم، همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. قاهره روز جمعه شاهد خشونت‌های گسترده بین پلیس و طرفداران اخوان المسلمین بود. پلیس ترکیه با تظاهرکنندگان مخالف دولت رجب طیب اردوغان درگیر شد. سعید مرتضوی از رئیس کمیته تحقیق و تفحص درباره سازمان تامین اجتماعی شکایت کرد. قاهره پایتخت مصر و دست کم 4 شهر دیگر این کشور روز جمعه شاهد درگیری‌های خشونت‌بار بین پلیس و طرفداران اخوان المسلمین بود. به گزارش خبرگزاری‌ها، درگیری‌ها پس از آن رخ داد که هفته گذشته دولت مصر گروه اخوان المسلمین را یک گروه تروریستی اعلام کرد. در درگیری‌های روز جمعه دست کم 5 تن کشته، 87 نفر مجروح و 265 نفر بازداشت شدند. پلیس مصر در روزهای گذشته اقدام به بازداشت گسترده اعضای گروه اخوان المسلمین کرده است. پلیس ترکیه روز جمعه تلاش کرد با بکارگیری گاز اشکاور، خودروهای آبپاش و شلیک گلوله‌های پلاستیکی مانع تظاهرات مخالفان دولت رجب طیب اردوغان نخست وزیر این کشور در خیابان‌های شهر استانبول شود. به گزارش خبرگزاری‌ها، تظاهرات مشابهی در آنکارا پایتخت و ازمیر علیه دولت برگزار شد و تظاهرکنندگان خواستار استعفای آقای اردوغان شدند. با این وجود، آقای اردوغان روز جمعه طی سخنانی در جمع طرفداران خود در منطقه ساکاریا با وجود اعلام آمادگی برای استعفا تاکید کرد که مردم نمی‌خواهند که وی استعفا دهد. آقای اردوغان گفت توطئه‌ای با مداخله بیگانگان و علیه ثبات ترکیه در جریان است. در پی افشای یک پرونده فساد بزرگ مالی، 3 وزیر دولت آقای اردوغان استعفا کرده و وی مجبور به معرفی 10 وزیر جدید در کابینه شده است. سعید مرتضوی رئیس پیشین سازمان تأمین اجتماعی از علیرضا محجوب رئیس کمیته تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی درباره این سازمان شکایت کرد. به گزارش خبرگزاری فارس، وکیل سعید مرتضوی روز جمعه اعلام کرده است که آقای مرتضوی از علی ربیعی وزیر کار و امور اجتماعی دولت حسن روحانی نیز شکایت کرده است. دلیل این شکایات نشر اکاذیب به سوی این دو نفر علیه سعید مرتضوی در ارتباط با تخلفات مالی در تأمین اجتماعی اعلام شده است. گزارش تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی بر تخلفات مالی گسترده در سازمان تأمین اجتماعی در دوران مدیریت سعید مرتضوی در دولت دهم محمود احمدی نژاد اشاره دارد. دادگاه انقلاب زاهدان مولوی فتحی محمد نقشبندی امام جمعه اهل سنت راسک در سیستان و بلوچستان را به 15 سال زندان و تبعید به خلخال محکوم کرد. به گزارش سنی آنلاین، پایگاه اطلاع رسانی اهل سنت ایران، امام جمعه اهل سنت راسک در ارتباط با پرونده قتل مولوی مصطفی جنگی‌زهی محکوم شده است. این گزارش می‌افزاید 4 تن دیگر در این پرونده به اعدام محکوم شده و 1 متهم دیگر به 13 سال زندان و تبعید محکوم شده است. مولوی مصطفی جنگی‌زهی از روحانیون نزدیک به حکومت ایران بود که در سال 1390 کشته شد. مقامات چین بر اساس فرمانی جدید به برخی خانواده‌های چینی اجازه داده‌اند از این به بعد تحت شرایطی خاص بیش از 1 فرزند داشته باشند. به گزارش خبرگزاری‌ها، مقامات چینی همچنین تصمیم به برچیدن اردوگاه‌های کار اجباری گرفتند. قانون تک فرزندی در 1 دهه گذشته در چین اجرا شده است و قانون اردوگاه‌های کار اجباری نیز که به طور رسمی به اردوگاه بازآموزی از طریق کار معروف هستند، از سال 1957 میلادی یعنی بیش از نیم قرن قبل در چین به اجرا گذاشته شده بود. اصلاحات جدید بخشی از تصمیماتی است که در جلسه ماه قبل حزب حاکم کمونیست اتخاذ شدند. و علی اکبر پرورش، سیاستمدار اصفهانی و از چهره‌های سرشناس جریان سیاسی موسوم به راست سنتی در ایران، روز جمعه در سن 71 سالگی درگذشت. علی اکبر پرورش همچنین در دهه 1360 در کابینه های محمد جواد باهنر، محمد رضا مهدوی کنی و دولت اول میرحسین موسوی وزیر آموزش و پرورش بود. آقای پرورش که به مدت 8 سال عضو شورای مرکزی و قائم مقام جمعیت مؤتلفه اسلامی بود، در مناقشات سیاسی دو جریان چپ و راست مذهبی ایران در دهه 1360 و 1370 فردی شناخته شده محسوب می شد. به رادیو فردا گوش میکنید. به گفته علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، گفتگوهای سه جانبه میان نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت برای تعیین دستمزد کارگران در سال آینده خورشیدی این هفته آغاز خواهد شد. در همین رابطه همکارم رضا ولیزاده از فریدون خواوند، اقتصاددان مقیم پاریس، پرسیده چرا آقای ربیعی بر سخت بودن مذاکرات بر سر دستمزد کارگران برای سال آینده تاکید کرده.
مذاکرات سه جانبه برای تعیین دستمزد هیچ وقت آسون نبوده، ولی امسال به دلیل نرخ تورم بسیار بالا و نرخ رشد منفی طبعا در شرایطی دشوارتر از همیشه جریان خواهد یافت و چالش تازه‌ای خواهد بود برای دولت 11. بر پایه اصل 41 قانون کار، حداقل دستمزد هر سال بر پایه دو عامل تعیین میشه: اول نرخ تورم رسمی کشور و دوم سطح هزینه زندگی یک خانوار. حداقل دستمزد در سال جاری 487 هزار تومان هست و نرخ تورم رسمی هم 40%. اینها متغیرهای اصلی هستند برای مذاکراتی که قرار همین هفته شروع بشه.
اگر این متغیرهایی که شما بهشون اشاره میکنید رو ملاک قرار بدیم، آیا میتونیم مطالباتی رو که در مذاکرات آتی مطرح خواهند شد پیش بینی کنیم؟
نمایندگان کارگران طبعا مثل هر سال درخواست خواهند کرد حداقل دستمزد که امسال 487 هزار تومان هست در ماه بر پایه نرخ تورم 40% در سال آینده برسه به 681 هزار تومان در ماه، و به حق اضافه خواهند کرد که این مبلغ خیلی پایین تری هست از هزینه معیشت یک خانوار 4 نفره در شهرهای بزرگ کشور. نمایندگان کارفرمایان هم مثل هر سال پاسخ خواهند داد که اولا در قانون کار گفته شده حداقل دستمزد باید با توجه به نرخ تورم بالا بره، نه پا به پای نرخ تورم، و این دو به یک معنا نیست. نمایندگان کارفرماها به احتمال زیاد اضافه خواهند کرد که اگر قرار باشه حداقل دستمزد کارگران در سال آینده برسه به 681 هزار تومان در ماه، خیلی از اونها تا به تحمل چنین هزینه اضافی رو نخواهند داشت و شاید مجبور خواهند شد در کارخانه های خودشون رو ببندند.
خب با این اوصاف آقای خواوند، حق با کدوم طرفه؟
هر دو طرف حق دارند، چون که هر دو گرفتار آفت مخوفی هستند به نام تورم. در یک وضعیت تورمی کارگران برای حفظ قدرت خریدشون تقاضای اضافه دستمزد میکنند، کارفرما هم برای جبران هزینه ناشی از پرداخت دستمزد اضافی اگر بتونند قیمت کالاها و خدماتشون رو بالا میبرند، که این خودش منجر میشه به تورم بیشتر و دایره شری به وجود خواهد آمد که تمام شدنی نیست. هم برای کارگران و هم برای کارفرماها وضعیت مطلوب فرونشستن تب تورم هست. هم کارگران و هم کارفرمایان ایرانی قربانی سوء مدیریتی هستند که طی سالهای اخیر به جان اقتصاد ایران افتاد و باعث شد که قدرت خرید میلیونها مزد بگیر کشور به شدت صدمه ببینه، صدها واحد تولیدی خانه خراب بشن، و تازه همین دستمزد بخورنمیر هم برای صدها هزار ایرانی تبدیل بشه به یک آرزوی دست نیافتنی.
گفتگوی رضا ولیزاده رو میشنوید با فریدون خواوند، اقتصاددان مقیم پاریس.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع ترین راه و آسان ترین تماس ارسال یک پیامک است. 2-0-420-733-59-55-55.
نشست کارشناسان بین المللی در مسکو برای هماهنگی اقدامات لازم در چارچوب طرح نابودی سلاح‌های شیمیایی سوریه به کار خود پایان داد. دیپلمات‌های روس ابراز اطمینان کردند این طرح بدون تأخیر اجرا خواهد شد، در حالی که روند خلع سلاح شیمیایی سوریه با موفقیت پیش می‌رود، بر سر راه حل سیاسی درگیری‌های این کشور همچنان موانع فراوان است. بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
نمایندگان روسیه، آمریکا، چین، نروژ، دانمارک و سوریه و همچنین سازمان ملل متحد و سازمان منع سلاح‌های شیمیایی در نشستی درباره انتقال سلاح‌های شیمیایی سوریه در مسکو شرکت کردند. این نشست پشت درهای بسته برگزار شد، اما در پایان آن میخائیل اولیانوف، معاون وزیر امور خارجه روسیه، به خبرنگاران گفت که کارشناسان موافق شدند نقشه راه برای هماهنگی روند خروج تسلیحات شیمیایی از سوریه را ترسیم کنند. اولیانوف پنجشنبه در گفتگو اختصاصی به خبرگزاری ریا نوستی گفته بود که روند حل سلاح شیمیایی سوریه وارد مرحله حساس و پرمسئولیت شده است. او تشریح کرد تاکنون کارشناسان بین المللی توانستند تمام تجهیزات ساخت تسلیحات شیمیایی را از بین ببرند و آماده خروج مواد سمی و شیمیایی به بندر لازقیه هستیم. وی افزود که در آنجا این مواد به کشتی‌های دانمارکی و نروژی بارگیری و به بندری در ایتالیا منتقل خواهد شد تا بر روی عرشه کشتی مجهز آمریکایی نابود شود. او همچنین گفت روسیه و چین تأمین امنیت روند نقل و انتقالات را بر عهده دارند. همچنین سرگی ریبکوف، دیگر معاون وزیر امور خارجه روسیه، به رادیو صدای روسیه گفت مسکو در روزهای گذشته 75 کامیون که قرار است در انتقال مواد سمی در خاک سوریه به کار گرفته شود را به دولت دمشق تحویل داد. او یادآور شد که تاریخ دقیق آغاز این عملیات فاش نخواهد شد، اما گفت
Мы уверены, что этот процесс получится завершить в установленный договоренностями срок, а именно в течение первого полугодия.
Мы мутмены هستیم که می توانیم روند نابودی سلاح‌های شیمیایی سوریه را در 6 ماه آینده و طوری که در ژنو مورد توافق قرار گرفت به پایان برسانیم. البته نفهمیدیم چرا همتایان آمریکایی من چنین جدول فشرده‌ای برای عملیاتی بدین دشواری در نظر گرفتند. در این حال امیدواریم که توافق‌های حاصل شده برای هماهنگی اقدامات مشترک به ما اجازه دهد از مرحله پرمسئولیت کنونی بدون هیچ مانع، تأخیر و جدال سیاسی عبور کنیم.
نیکولای پاتروشف، دبیر شورای عالی امنیت ملی روسیه، جمعه در گفتگو با روسیه گازیتا از دولت سوریه به دلیل مشارکت در نابودی سلاح‌های شیمیایی این کشور تقدیر کرد و افزود انهدام این تسلیحات توسط نیروهای بین المللی مانع مداخله نظامی در سوریه شد. او در حالی که روند حل سلاح را تحسین برانگیز خواند، درباره زمان برگزاری کنفرانس ژنو دو با محوریت حل بحران سوریه ابراز تردید کرد. پاتروشف با تأکید بر اینکه پیشرفت تدارکات این کنفرانس اندک بوده افزود، نمیتوانیم ژنو دو را در زمان تعیین شده برگزار کنیم. وی گفت بزرگترین مانع نتوانی مخالفان برای اتخاذ سیاست واحد در این کنفرانس است. ایگور ویرین، کارشناس امور بین الملل، میگوید نابودی سلاح‌های شیمیایی سوریه به حل بحران این کشور کمک نخواهد کرد.
С одной стороны, это действие в правильном, наверное, направлении, которое ситуация с оружием в Сирии. Но то
انهدام سلاح‌های شیمیایی سوریه گام بسیار مهمی است، اما این مسئله ناخودآگاه توجه جهانی را از خشونت‌ها در این کشور منحرف کرده. وضعیت سوریه بغرنج است، اما حامیان بین‌المللی دو جبهه درگیر تنها مشغول رد و بدل اتهامات متقابل هستند. 3 سال است که آش همان آش است و کاسه همان کاسه و تنها تعداد قربانیان روز به روز در حال افزایش است.
در حالی که دورنمای کنفرانس بین المللی صلح سوریه همچنان مبهم است، گنادی گاتیلوف، معاون وزیر امور خارجه روسیه، جمعه بار دیگر واشنگتن را متهم کرد که در متقاعد کردن مخالفان سوری برای شرکت در ژنو دو نتوان است. او همچنین از اینکه شرکت ایران در ژنو دو به یکی از مشکلات اصلی بدل شده ابراز تأسف کرد. آنا رایسکا، رادیو فردا.
دوستان، از ساعت 20:30 تا ساعت 3:30 بامداد امواج کوتاه 49 متر برابر با 5850 و 5860 کیلوهرتز و موج کوتاه 41 متر برابر با 7520 و 7580 کیلوهرتز برنامه های رادیو فردا را به گوش شما شنونده گرامی میرسانند. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
حالا با اینکه میتونید به رادیو فردا گوش کنید، اخبار رو میتونید از طریق وبسایت ما هم دنبال کنید، radiofarda.com. بعضی از گزارش‌های ما هم اونجا میتونید اونجا مستقیما گوش کنید به غیر از خوندن اخبار. همچنان با رادیو فردا هم راه باشید تا حدود 15 دقیقه دیگه و آخرین خلاصه اخبار ایران و جهان.